ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک صبح امروز راهی وین شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در نشست دوشنبه با ایران پیشرفت در اجرای توافق همکاری بررسی شد. اتحادیه اروپا 13 فرد و دو شرکت دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین تحریم کرد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای صبح امروز راهی وین شدند. چهارمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در این مذاکرات قرار است کار نگارش و تدوین پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شود. امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز شام به رایزنی درباره مذاکرات فردا می‌پردازند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز گذشته با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده است که ایران برخی موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام دهد ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاریخی برای مذاکرات بعدی اعلام نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و دو شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند و معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگان هستند. عده‌ای نیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده اسلاویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده خلق دونتسک در میان آنها دیده می شوند. دو شرکتی هم که تحریم شدند کمپانیایی هستند که رهبران خودخوانده کریمه پس از انضمام آن منطقه به روسیه آنها را ضبط کردند. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
جدایی طلبان شرق اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند نزدیک به 89% از 75% رای دهندگان ساکن دونتسک به جدایی این منطقه از اوکراین پاسخ مثبت دادند و گفتند که 96% هم برای جدایی منطقه لوهانسک رای دادند. این در حالی است که بنابر گزارش ها هیچ نهاد بین‌المللی در این همه پرسی ها نظارت نکرده است. دنیس پوشیلین از رهبران خودخوانده جدایی طلبان روز دوشنبه با اعلام استقلال دونتسک خواهان پیوستن این منطقه به روسیه شد. حکومت مرکزی اوکراین و کشورهای غربی همه پرسی جدایی طلبان را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواندند و مسکو را متهم اصلی صحنه‌گردانی نارامی‌ها در این مناطق معرفی می‌کنند. اتهامی که روسیه رد کرده است. الکساندر تورچینف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه همه پرسی مذکور را مضحک و غیرقانونی توصیف کرد و گفت این اقدام جرم سازمان دهندگان آن را سنگین‌تر خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت ایالات متحده همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام را غیرقانونی و گامی دیگر در جهت تجزیه بیشتر و بی‌نظم کردن اوکراین توصیف کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. اما هرمن رومپای رئیس اتحادیه اروپا روز دوشنبه در کیف تاکید کرد که اتحادیه اروپا چنین همه پرسی به گفته او ساختگی غیرقانونی و غیر سازنده را به رسمیت نمی شناسد. وی گفت در صورتی که روسیه اقدامی برای حل این بحران نکند، اتحادیه اروپا آماده برداشتن قدم‌های جدی و درازمدت‌تری علیه آن کشور خواهد بود. اما دولت روسیه روز دوشنبه در واکنش گفت که با نتایج اعلام شده همه‌پرسی‌ها باید به گونه متمدنانه برخورد شود و بنابر گزارش‌ها دفتر پوتین با اعلام اینکه به خواسته مردم دونتسک و لوهانسک احترام می‌گذارد، از دولت اوکراین خواست تا با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان جدای طلبان به مذاکره بنشیند. در همین خصوص دیدیر بورک‌هالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که پوتین در تماس تلفنی که با وی داشته از نقشه راه این سازمان برای فرونشاندن بحران اوکراین حمایت کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نقشه راه مذکور که هفته گذشته معرفی شد بر منطق همکاری و حفظ ثبات در منطقه و بر اساس دوری از خشونت، خلع سلاح، مذاکره در سطح ملی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با همکاری دولت مرکزی اوکراین تعریف شده است. گزارش ها حاکی است طبق نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا، قرار است این سازمان در اولین گام مذاکراتی به گردانندگی و سرپرستی ولفگان آیشینگر، دیپلمات پیشکسوت آلمانی، و با شرکت نمایندگان دولت اوکراین، پارلمان و نمایندگان استانهای آن کشور برگزار کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است حدود 1000 ناظر در انتخابات پیشرو در اوکراین مستقر کند. انتخابات آزاد ریاست جمهوری اوکراین قرار است 25 ماه جاری میلادی 12 روز دیگر برگزار شود. این در حالی است که جدایی طلبان دونتسک و لوهانسک روز دوشنبه اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در این مناطق برگزار نخواهد شد. اما کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دوشنبه گفت که هر گونه اخلال در برگزاری انتخابات با تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود 13 نفر دیگر از مقامات روس و چند شرکت در کریمه را به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است از فردا در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شود. این در حالی است که در درون ایران مقامات و جریانات سیاسی نظرها و دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی درباره این گفتگوها و سرانجام آن مطرح کردند، در حالی که تیم گفتگوی ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از ورود به مرحله تدوین توافق جامع سخن می‌گوید، برخی مقامات و جریانات سیاسی از عدم خوشبینی به نتیجه مذاکرات صحبت می‌کنند. شما چه دیدگاهی درباره روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 دارید؟ نظرهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 بازگو کنید و یا به این شماره پیامک بفرستید: 2042-06-03-87-41-50.
ببخشید، یه برنامه یه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایلی تو رو بکنی آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با روح شقاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب
نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پاسفردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پاسفردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پاسفردا فصل پنجم.
بحث بر سر مطالبات معوق بانک‌ها در ایران بار دیگر بالا گرفته، ولی اختلاف نظر بر سر حجم واقعی این مطالبات هنوز به جای خود باقی است. فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، می‌پرسد حجم بدهی‌هایی که به بانک‌ها پس داده نمی‌شود چقدر است؟ فریدون خاوند:
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. و اما حجم این مطالبات معوق، حدود یک هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از 80,000 میلیارد تومان صحبت کرد و گفت اسامی 575 بدهکار کلان بانکی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. ولی به تازگی خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که اسمش منتشر نشده رقم واقعی مطالبات معوق رو 100,000 میلیارد تومان اعلام کرد که 67% اون در اختیار 1349 نفر هست با بدهی های بالای 10 میلیارد تومان. همون خبرگزاری این 1349 نفر رو به 5 دسته تقسیم کرده: کسانی که بالای 1000 میلیارد، 500 میلیارد، 100 میلیارد، 50 میلیارد و 10 میلیارد تومان بدهی دارند و پس نمیدند.
آقای خاوند، رقم ها خیلی سرگیجه آور رقم این مطالبات معوق. چطور ممکنه که یک چنین حجمی از پول در واقع خارج بشه از کنترل نظام بانکی؟
برای اینکه اهمیت 100,000 میلیارد تومان مطالبات معوق روشن‌تر بشه، کافیه بدونیم که این رقم معادل 2.5 برابر کل بودجه عمرانی کشور 78 میلیون نفری ایران است. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره. فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اوناست.
آقای خاوند، حالا اگه بخوایم یکم بررسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میتونیم به رکود اقتصادی هم مرتبطش بکنیم که نتونستن بدهی هاشون رو پس بدن این اشخاص؟
مسلماً این درسته. نقش رکود رو نباید نادیده گرفت. شماری از صاحبان واحدهای تولیدی و بازرگانی زیر فشار رکود خانه خراب شدند، توان بازپرداخت وامهای دریافتیشون رو ندارند. حساب اینا جداست، ولی در پیدایش مشکل مطالبات معوق سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی سهم اصلی رو دارند.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا گفتگو می کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در لندن قرار است با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار کند. این اولین دیدار جان کری با محمود عباس بعد از شکست مذاکرات صلح با اسرائیل به شمار می رود. جن سکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرگزاری ها گفته است که درها هنوز برای مذاکره باز است و جان کری قصد دارد درباره روابط آمریکا و فلسطینی ها گفتگو کند. یک مقام فلسطینی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این دیدار در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات با اسرائیل بحث می شود. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.